أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. جلسه 43 از تفسیر آیت الکرسی از کتاب تفسیر شریف مرحوم سید المتألهین و در مقاله سوم در بخش سوم الفصل الثالث فی ان جمیع المعارف الربوبیه و المسائل المعتبره فی علم التوحید یعنی شعب من هذین الاصلین. خب در این فصل در حقیقت که متفرع بر اون دو فصل قبلی بود، فصل قبلی یعنی فصل اول راجع به مفهوم شناسی الحی و القیوم بود و فصل دوم در باب حلیت بسیطه حقیقتی که به عنوان الحی القیوم شناخته می شود. و الحی القیوم گرچه دو تا اسم هستند ولی در واقع به جهت آمیختگی این دو اسم یک حقیقت واحدی رو تشکیل می دهند که در حقیقت اون مدار معارف و حقایق فراوان است که در فصل سوم دارن توضیح می دهند. بنابراین همونطور که در پایان فصل قبل ملاحظه فرمودید، فرمودن که نکته‌ای که در این دو کلمه وجود دارد این است که این دو کلمه یک اسم واحدی هستند از اسماء الله تعالی و از قبیل بعلبک هست که بعلبک برغم این که ترکیب شده است از بعل و بک، اما این الان یک اسم برای یک مکان هست، یک منطقه هست. و این دو اسم الحی و القیوم هم کما صرحوا به، همونطور که به حکما و اهل معرفت به اون تصریح کردن، یک اسم هست. الان در فصل ثالث می‌فرمایند که فی ان جمیع المعارف الربوبیه و المسائل المعتبره فی علم التوحید یعنی شعب من هذین الاصلین. بسیاری از مسائلی که در باب توحید هست از این دو اصل نشأت می‌گیرد. طوری که ملاحظه فرمودید در باب توحید ذاتی، خب همون کلمه الله و بعد کلمه لا اله الا هو بیشتر در فضای توحید ذاتی است، اما در کلمه الحی و القیوم عمده توحیدی که در توحید خالقیت و ربوبیت و رازقیت و نظائر آن هست عمدتاً در همین کلمه الحی القیوم نهفته است. و اکنون ایشون با تبیین این اسم شریف الحی القیوم دارن اون چرا که مترتب بر این اسم هست و وحداتی که مربوط به ساحت الهی در مقام فعل هست رو از این اسم دارن استفاده میکنن. یکی از جهاتی که در این امر وجود دارد این است که حق سبحانه و تعالی نه تنها در مقام ذات دارای وحدت است و توحید است، احدیت و واحدیت است، در مقام الهیت و ربوبیت هم مسئله همین طور استش. بنابراین نوع توحیدهایی که اکنون دارن استفاده می کنند بیشتر به توحید الهیت و توحید ربوبیت است و از این طریق استفاده می شود. یعنی همون طوری که ذات باری سبحانه و تعالی در مقام ذات بسیط است و واحد و احد است، در مقام فعل هم همین طور است و افعال الهی فقط و فقط یک منشأ بیش ندارد. اولین نکته معرفتی که استفاده می کنند این است که منها این که واجب الوجود بسیط است. این بسیط الحقیقه بودن معناش این است که از هیچ جزئی از اجزا، حالا خارجی باشه، عقلی باشه، مقداری باشه و نظائر آن، منزه است واجب و مرکب از این اجزا نیست. در حقیقت با بیان این معنا میخوان بفرمان که توحید در ربوبیت هم هست و احدی در مقابل ربوبیت حق سبحانه و تعالی نیست. این که خدا در قرآن میفرماید که لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا، خب این در حقیقت ناظر به توحید در الوهیت است، توحید در ربوبیت است، چون اونچه که متفرع بر مقدم است که لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا، که ناظر به فساد آسمان و زمین خواهد بود و این به الوهیت و ربوبیت برمیگردد. در اینجا هم میخوان بفرمایند همونطور که در ذات واجب سبحانه و تعالی بسیط الحقیقه هست، در مقام الهیت و ربوبیت هم به همین گونه است و او توحید در ربوبیت را از این جایگاه دارد. لذا ما با احد قهار یا حی قیومی به جز واجب الوجود نداریم. منها ان واجب الوجود بسیط الحقیقه غیر مرکب من الاجزاء الخارجیه. وقتی میگیم یک حقیقتی بسیط است یعنی مرکب نیست، ولی مرکب نبودن از انها اجزا، از انواع اجزا. یکی از انواع اجزا اجزاء خارجی است که یک شی ممکن است مفتقر باشد به دو جزء خارجی که در حقیقت اون دو جزء خارجی تشکیل دهنده اون حقیقت واحدن. نه، این واجب سبحانه و تعالی بسیط است و از اجزاء خارجیه ترکیب نشده است. چرا؟ لفتقار کل مرکب خارجیه الى اجزایی فی الوجود العینی. برای اینکه اگر یک حقیقتی که مرکب است بخواهد تحقق پیدا بکند، در وجود عینی و در خارج به اجزایش نیاز دارد. این افتقار به اجزا موجب امکان و نیازمندی می شود و این با قیوم بودن حق سبحانه و تعالی منافات دارد. لافتقار کل مرکب خارجیین الى اجزائه فی الوجود العینی و الافتقار الى الشی ینافی القیومیه. اگر بخوایم به صورت یک قیاس در بیاریم، این هستش که مرکب از اجزاء خارجی موجب افتقار به اجزاست و هر موجودی که موجب افتقار است نمیتونه واجب باشه و با قیومیت حق در منافات است، پس واجب سبحانه و تعالی مرکب از اجزاء خارجی نیست. افتقار کل مرکب خارجیین الى اجزائه فی الوجود العینی و الافتقار الى شیئن ینافی القیومیه. و همچنین واجب الوجود بسیط الحقیقه است و مرکب نیست از اجزاء عقلیه، غیر مرکب من الاجزاء العقلیه. چطور؟ برای اینکه اجزاء عقلی هم که مرکبن از جنس و فصل با ماهیت همراه می شوند. اجزاء عقلی یعنی اون چه که در عقل به عنوان جزء عام، به عنوان جنس و جزء خاص، به عنوان فصل هستند. اولا خود افتقار در حقیقت منافات با قیومیت دارد و ثانیاً این که اگر یک موجودی مرکب از جنس و فصل باشد یعنی ماهیت دارد و ذات باری سبحانه و تعالی قیوم است به وجودش و نیازی به بحث ماهیت مطرح نیست. ولا من الاجزاء العقلیه لان کل ما له جزء عقلی من جنس و فصلن فله ماهیت کلیه غیر الوجود. برای او یک ماهیت کلیه است که اون ماهیت غیر از وجود است. بالاخره جنس ماهیت است، فصل ماهیت است، برای او در واقع ماهیت شکل میگیرد. بنابراین اون موجودی که ماهیت دارد که قیوم نیست، چون ماهیت نیازمند به هستی و وجود است و خودش ذاتاً نمیتواند قیوم باشد. لفتقارهی یعنی لفتقار این واجب فی الوجود و القیام الى جائلن که یجعله موجودن قائما. به هر حال دوتا ماهیت اگر بخوان یک حقیقت رو تشکیل بدن باید حقیقتش وجودی باشد، پس لازمش این است که یک جائلی با جعل وجود این دو حقیقت را قائم کند و به یک حقیقت مبدل کند. و القیام الى جائلن که یجعله موجودن قائما، و در حالی که وقد برهنه که علا ان الوجوده لا یمکن ان یکون لازمن لمحیت من المحیات. اینجور نیست که وجود لازم داشته باشد ماهیتی از ماهیات رو، حالا یا ماهیت جوهری یا ماهیت عرضی. وجود یک حقیقتی قائم به ذات است و مستقل است و ماهیت به او قائم است، نه اینکه وجود به او قائم باشد. این هم نوع دوم از مرکب نبودن از اجزا. نوع اول غیر مرکب من الاجزاء الخارجیه و نوع دوم ولا من الاجزاء العقلیه. نوع سوم از عدم ترکب، ترکب از اجزاء مقداری است، ولا من الاجزاء المقداریه. و الا یعنی اگر واجب سبحانه و تعالی بخواهد از اجزاء مقداری ترکیب شده باشد، لازمش این است که جسم باشد، چون مقدار در حقیقت از کمیت است و کمیت بر جسم، جسم طبیعی که عبارت است از جوهری که دارای ابعاد ثلاثه هست، این جسم طبیعی یک جسم تعلیمی بر او عارض می شود که او با کمیت فعلیت یافته همراه هستش. ولا من الاجزاء المقداریه و الا یعنی اگر بنا باشد واجب سبحانه و تعالی از اجزاء مقداری تشکیل شده باشه، لازمش این است که واجب جسم باشه یا جسمانی باشه و جسم و جسمانی نمیتوانند قیوم باشند. باز هم اینجا شکل منطقی محفوظ است، هر چیزی که جسم و جسمانی باشد نمیتواند قیوم باشد، واجب سبحانه و تعالی قیوم است، پس واجب جسم و جسمانی نیست. ولا من الاجزاء المقداریه و الا لکان الواجب و جسمن او جسمانیین و شیء من الجسم و الجسمانی لا یمکن ان یکون قیومن. اما تبیین این معنا که چطور جسم و جسمانی نمیتونه قیوم باشه، برای اینکه هم جسم و هم جسمانی مفتقرند به اجزا، موجودی که به اجزایش افتقار دارد و فقیر است این ممکن است و قیوم نخواهد بود. و اما الجسمانی فالافتقاره الی الجسم بالحلول فیه. جسم در حقیقت یعنی جسمانی نمیتواند قیوم باشد، چون جسمانی در حقیقت مفتقر است به جسم. مثلا نفس یا قوای نفسانی اینها جسمانی هستند. خب جسمانی بودن اینها یعنی مفتقر به جسم هستند، بالحلول فی الجسم. بنابراین اون چیزی که حلول بخواد بکند و محل نیاز داشته باشد این مفتقر است و مفتقر نمیتواند قیوم باشد. اما چطور جسم در حقیقت نمیتواند قیوم باشد؟ و اما الجسم فل ترکب الجسم و افتقار الجسم الی الاجزا. پس جسمانی به محل نیاز دارد و جسم به اجزا محتاج هستش. و اما الجسم فل ترکبه و افتقاره الی الاجزا. حالا این اجزا اما من الجواهر الفرده، که عده‌ای از متکلمین فکر میکنند که مثلا هیولا جوهر فرد است کما زعمه المتکلمین، یا عده دیگر فکر کردن که هیولا و صورت دو تا جوهرن، هم هیولا را جوهر می دانند و هم صورت را کما رعاه و جماعت من الحکما، و جسم را مرکب از ماده و صورت می دانند. یا نه، عده دیگر که در حقیقت جسم را مرکب از جوهر و عرض می دانند. اما من جوهرن و عرزن کما رعاه و آخرون
که در حقیقت جسم مرکب است از یک جوهری و اینکه این صورت جسمیه بر اون عارض می شود و صورت جسمیه جوهر نیست بلکه عرض است که بر اون ماده عارض می شود. هازا به حسب المهیه و الحقیقه، اما به حسب تشخص و العدد فمن الجسمیه و اللواحق المشخصه مشخصه کما ذهب الیه الکل و المفتقر الی الشیء لا یکون قیوما. خب اون چه که تا کنون در ارتباط با جسم و جسمانی گفته شد به لحاظ ماهیت بود و ذات اونها بود، و اما اگر خواهیم به لحاظ وجود اینها بنگریم، اما به حسب تشخص و العدد فمن الجسمیت و اللواحق المشخصه کما ذهب الیه الکل و المفتقر الی الشیء لا یکون قیوما. اما اگر ما این اجزاء مقداری را به حسب شخص و عدد بخوایم لحاظ بکنیم، طبعا از جسمیت و لواحق جسمیت که عوارض مشخصه هستند مثل کم و کیف و عین و وضع و امثال ذلک در حقیقت نیازمندند که اینها در حقیقت عوارض مشخصه هستند. خب اگر بخواهد شخص باشد و عدد بخواد باشد، طبعا نیازمند است به اینکه عوارض مشخصه داشته باشد و این عوارض مشخصه در حقیقت امری است که مورد افتقار و نیاز این قیوم خواهد بود. اگر ما به لحاظ ماهیت نگاه نکنیم بلکه به لحاظ تشخص بخواهیم بنگریم، خب باز به توجه به اینکه در مقام تشخص هم قیوم بایستی که به عوارض محتاج باشد، به عوارض مشخصه نیازمند باشد، بنابراین اینجا هم نمیتواند قیوم قرار بگیرد. قیوم اون کسی است که مفتقر نیست، نه به جزء خارجی، نه به جزء عقلی و نه به جزء مقداری، نه در ماهیتش و نه در وجودش. خب و اذا ثبت که ان کل قیوم بسیط الحقیقه، وقتی این معنا روشن شد که قیوم نمیتواند مرکب باشد، حالا از هر جزئی از اجزا بخواهد باشد نمیتونه مرکب باشه، روشن میشه که قیوم جز واحد نخواهد بود. و اذا ثبت ان کل قیوم بسیط الحقیقه ثبت که ان القیوم لا یکونو الا واحدن، نه تنها احد است برای اینکه از اجزا ترکیب نشده، واحد هم هست. چرا؟ برای اینکه اگر واحد نباشد، به صورت قیاس استثنایی اگر واحد نباشد، لازمش این است که با یک امر دیگری مشترک باشد. اگر امر مشترکی بود، در امر مشترک خب لازم است که یک امر کلی باشد که این قیوم با قیوم دیگر در اون امر کلی مشترکند و کلی هم جز ماهیت نخواهد بود. و اذا ثبت که ان کل قیوم بسیط الحقیقه ثبت که ان القیوم لا یکون الا واحدا. چطور؟ برای اینکه قیاس اینطور تشکیل میشه، و الا یعنی اگر قیوم واحد نباشد پس باید مشترک باشد، و الا فلو فرز وجودان قیومان لکانا مشترکین فی حقیقت الوجود القائم بذاته. خب پس در حقیقت ما یه امری داریم که اون امر مشترک بین این دو قیوم است. اون امر کلی که مشترک بین این دو امر هست جز یک امر به اصطلاح ماهوی نخواهد بود. و الا ولو فلو فرز وجودان قیومان، یعنی ما وجود و قیوم را واحد ندانیم بلکه شریکی برای او وجود داشته باشد، لکانا این هر دو قیومان مشترکین فی حقیقت الوجودی که القائم به ذاته. خب چه اشکال پیش میاد؟ میگه ول اشتراکو یوجب و کون المشترکه، کون المشترکه فی امرن کلیه. وقتی ما
اومدیم و یک امر مشترک کنفیهی رو بین دو تا قیوم قرار دادیم، ما نقل کلام میکنیم در اون امر مشترک کنفیه که این هر دو قیوم در او شریک هستن. خب اگر یک امر کلی شد دیگه ماهیت خواهد بود و امر ذا ماهیتی میشود، زیرا وجود ذاتاً تشخص دارد و یک امر کلی نیست. ول اشتراک یوجب کون المشترک فیه، کون المشترک فیه، کون المشترک فیه امرن کلی یا و کون و کل من المشترکین ذا ماهیت کلیه. هر امری که با امر دیگر مشترک باشد در یک حقیقتی، در حقیقت این اون امر مشترک لزوماً ماهیت کلیه است. و فلم یکن وجودن بحتن قیومی، یا دیگه اون وجود بحت صرف و قیوم نخواهد بود، در حالی که ما واجب را قیوم می دانیم و هو خرق الفرض، لأن کلا من القیومان به ذاتهی قیومان لا به سبب عارضن او خارج، نه به خاطر اینکه اینها در یک حقیقتی مشترکن که اون حقیقت حقیقت وجود باشد، بلکه هر کدام به ذاته و به شخصه در حقیقت قیومیت دارن. لأن کل من القیومان به ذاتهی، کل من القیومین به ذاتهی قیومون، به ذاتهی قیومون لا به سبب عارضن او خارجن که اون امر مشترکن فیه باشد. و دلیل دیگر این است که و ایزن یلزم و کون و کل من هما مرکبن من ما به الاشتراک یک و من ما به الامتیاز دو، و این هم خودش یک نوع ترکیب دیگه. اگر دو تا قیوم داشته باشیم که در یک امر مشترک باشن، خب هر کدام هم یک امر مختصی میخوان تا از یک دیگر جدا باشن. اون امر مشترک و اون امر مختص میشن اجزاء تشکیل دهنده اون قیوم، و قیوم میشد مفتقر به این دو جزء. و ایزن یلزم و کون و کل من القیومین مرکبن من ما به الاشتراک یک و من ما و ما به الامتیاز دو. و قبلا هم گفته شد که ترکیب در واجب راه ندارد، در قیوم راه ندارد. از الاشتراک به شیئن لا ینفک عن الامتیاز به شیئن آخر، نمیشه که دو چیز در یک امر مشترک باشن و در امر دیگر از یک دیگر ممتاز نباشن. از الاشتراک به شیئن لا ینفک عن الامتیاز به شیئن آخر لما مر، که در مباحث ماهیت گذشت که این امکان ندارد که اگر دو امری با هم مشترک بودن در امری دیگر از یک دیگر ممتاز نباشند، وگرنه دو امر نخواهند بود. لما مر من ان الوحدت الاتحادیه انما معروض حل کسره، اونجایی که اتحاد هست معروض اتحاد کسرت هست، یعنی حتما بایستی که این دو جزء ما به الامتیاز و ما به الاشتراک رو داشته باشد. بنابراین این اولین معرفتی است که ما از اسم الحی القیوم می توانیم داشته باشیم، که الحی القیوم بسیط است و این بسیط از همه انحاء اجزاء ترکیبی منزه است و نهایتا این می شود واحد، نه تنها احد است، واحد است. و این وحدت را ما وحدت در ربوبیت و خالقیت و رازقیت و نظائر آن می دانیم. هر چه که به قیومیت برمی گردد واحد است و شریکی برای او نیست. نه تنها واجب در ذاتش نیازمند به امری نیست، در ربوبیت و الوهیت هم نیازمند نیست. معرفت دیگری که از این اسم ما فرا میگیریم این است که و منها ان واجب الوجود لیس حالا فی شیء یک ولا عرضا فی موضوع دو ولا صورتا فی مادت سه. چرا؟ چون این هر سه در حقیقت با حالات افتقار همراه است و
قیوم مورد افتقار نیست، مقیوم مفتقر نیست. پس این هم به صورت قیاس استثنایی در میاد که اگر الحی القیوم حال فشی باشد یا عرضی در موضوع باشد یا صورتی در ماده باشد، در هر سه حال مفتقر است و حی قیوم مفتقر نیست. پس این گونه از اوصاف، اوصاف تنزیهی و سلبی الحی القیوم محسوب می شود. و منها ان واجب الوجود لیس حالا فی شیء یک ولا عرضا فی موضوع دو ولا صورتا فی ماده سه، لان الحال مفتقر الى المحل والمفتقر الى الغير لا يكون قیوما بذاته. از جمله اوصاف سلبی برای الحی القیوم این است که قیوم جهتی از جهات رو ندارد که قابل اشاره حسیه باشد، مکان و زمان هم ندارد، و لیس این واجب الوجودی که حی قیوم هست فی جهت من الجهات، در شرق باشه، غرب باشه، شمال باشه، جنوب باشه، امام باشه، خلف باشه، هر جهتی از جهات بخواد باشه مستلزم جسمیت است و مستلزم افتقار است. ولا فی حیز من الاحیاز، در مکانی از مکانها قرار نمیگیرد. و الا، یعنی اگر بخواد جهت داشته باشد و حیز داشته باشد، لکان این واجب الحی القیوم جسمن او جسمانیان. و در مطلب قبل روشن شد که وقد ثبت بطلانهما، که هم الحی القیوم و واجب نه جسم است نه جسمانی، و بطلان التالی یوجب و بطلان المقدم، که اگر جسم و جسمانی نیست پس جهت و حیز هم ندارد. نکته دیگری که باز قابل استفاده است و اثبات می شود و از معارف محسوب می شود این است که اگر واجب جهت نداشت و حیز نداشت، دیگه شکل ندارد، جسم نیست. و اونچه که حنابله متاسفانه توهم کردند هم در باب واجب سبحانه و تعالی یک پندار ناسوابی خواهد بود. و اذا لم یکن متحیزن لا یکون مشکلن، شکل ندارد، جسم ندارد، زا اعضا نیست معاذ الله، که ما توهمه الحنابله. و وقتی شکل نداشت و جسم نبود، پس حرکت هم نخواهد داشت، سکون هم نخواهد داشت، زیرا حرکت و سکون از احکام جسم طبیعی هست و جسم است که دارای حرکت و سکون است. بنابراین واجب سبحانه و تعالی نه تنها از حیز و جهت مسون و منزه است، از حرکت و سکون هم منزه است. ولا زا حرکت و سکون لأنهما من عوارض الاجسام. طبعا برای واجب سبحانه و تعالی زمان هم نیست، چرا که زمان مقدار حرکت است و حرکت از احکام جسم طبیعی است، و طبیعی است که وقتی حرکت نبود زمان هم نیست، و وقتی جسم نبود حرکت هم نیست. و اذا لم یکن متحرکن لا یکون زمانیان، لأن الزمان کمیت الحرکه، زمان مقدار حرکت است و تعداد حرکت را زمان داره مشخص میکنه، من جهت تقدم و تأخر. این سبق اللحوق که از جایگاه سبق اللحوق زمانی است، در حقیقت بر اساس آن است که زمان حضور دارد، لذا برای واجب سبحانه و تعالی سبق اللحوقی هم مطرح نیست. بله، لأن الزمان کمیت الحرکه و عدد الحرکه من جهت تقدم و تأخر. بنابراین فلا یکونو فی حق الواجب الحی القیوم المضا والحال والاستقبال، ماضی و حال و استقبال در شأن واجب سبحانه و تعالی مطرح نیست، اینها از موجودات زماندار نشأت میگیرند. بنابراین فلا یتجدد له حال ولا یعتریه انتقال و انفعال، بنابراین تجددی برای ذات واجب سبحانه و تعالی نیست، چون حرکت منشأ تجدد است وقتی حرکت نبود، زمان نبود، تجدد و انتقال و انفعال و نظائر آن اینها هم نخواهد بود. اینها از اوصاف و اسماء تنزیهی حق سبحانه و تعالی محسوب می شود. فلا یتجدد له حال برای واجب و الحی القیوم حالی و نقل و انتقالی و انفعال و فعلی نخواهد بود. ولا یعتریه انتقال و انفعال. و از همین جاست که حکمای عارف و عارفان حکیم این قاعده کلی رو اثبات کردن که ان واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جمیع الجهات هست. همه این احکامی که الان ملاحظه می فرمایید، چه احکام ثبوتی و چه احکام سلبی، بر اساس روش صدیقینی است که با تأمل در خود حقیقت هستی به وجوب می رسیم و در حقیقت هستی تأملش به حی قیوم می رسیم و همه این اوصاف را با تأمل در حی قیوم داریم انتزاع می کنیم. لذا اینها معارفی است که منشعب است از الحی القیوم. در اینجا می فرمایند که و من ها هنا، و از همین جاست که یثبت ما قاله العرفا، اون چرا که حرفا گفتند ثابت می شود که چی؟ که ان واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جمیع الجهات. چرا؟ چون از لولم یکن واجب الوجود و حسب حیثیت من الحیثیات لکان امکان و وقوعهی مستلزمن لمحاله. خب داریم یه بهره دیگه میبریم و این استش که یه قیاسی داریم تشکیل میدیم که اگر واجب الوجود واجب الوجود من جمیع الجهات نباشه، باید از جهتی از جهات حیثیت امکانی داشته باشه، چون ممتنع که معنا نداره، و اگر واجب نبود میشود ممکن. خب وقتی امکان به ساحت واجب راه پیدا بکنه، یعنی افتقار و نیاز، بفرمایند که از در این از دلیل است، از لولم یکن، یعنی از لولم یکن اسم کان یکن واجب الوجود است، از لولم یکن الواجب الوجود دو واجب الوجود به حسب حیثیت من الحیثیات لکان امکان و وقوعهی، یعنی اگر معاذ الله یک جهتی از جهات واجب نباشد مستلزمن لمحالین. محال اول تجدد، برای اینکه امکان است، امکان یعنی اینکه این حال برای او ممکن است به وجود بیاید و تجدد حاصل بشود، ول انتقال به هر حال از حالت امکانی به حالت وجوبی برسد، و اینها هم در حقیقت محال هستند برای یک حقیقتی که واجب الوجود است. احد هما التجدد و ثانی الانتقال و التجدد و الانتقال و الاخر و الترکب من جهت الفعل و الانفعال. دو تا محال پیش میاد. یک محال همون تجدد و انتقال است که تجدد و انتقال رو ایشون برابر و در حقیقت مترادف گرفتن، انتقال هم با تجدد همراه است. محال دیگر این است که ترکیب پیش میاد، چرا اینکه قبلا یک صفتی رو نداشت، به جهت امکان یک صفتی برای او حاصل می شود، این هم ترکیب در واجب خواهد بود. و الاخر و الترکب من جهت الفعل و الانفعال کما هو مفسر محقق فی مقامه. این هم نکته دومی که از تحلیل معنایی الحی القیوم استفاده می شود. معنای سوم و معرفت سومی که از این اسم الحی القیوم استفاده می شود و نگرش توحیدی هم درش وجود دارد، این است که او عالمون، انه عالمون به ذاته. خب چون حی قیوم در نزد خود حاضر است و در حقیقت حیثیت تجردی برای او قطعی است، بنابراین حضور ذات در نزد ذات هم از مسائلی است که به ذات الحی القیوم برمی گردد. انه عالمون به ذاته. چرا؟ برای اینکه علم چیست؟ و ذالک لان العلم هو صورتون حاضرتون من المعلومه عند من له صلاحیت العالمیه. علم عبارت است از صورت حاضره‌ای که از معلوم در نزد اون کسی که صلاحیت علم را دارد حاصل می شود. و المعلومو اما معلومون بالقوه و اما معلومون بالفعل. معلوم یا معلوم بالقوه است، یعنی مثلا همین اجسامی که الان اینجا هستن، این اجسام اینا معلوم بالقوه هست، چون در حقیقت در خارج که اینها معلومیتی ندارن، در حجاب مادن وقتی ذهن اونها را درک می کند معلوم بالفعل می شود. بنابراین این اجسام معلوم بالقوه، وقتی ادراک می شوند میشن معلوم بالفعل. ولی معلومو اما معلومون بالقوه. چرا؟ و ذالکه اذا کان المعلومو صورتن مقشوشتن به غواش مادیه و لواحق جسمانیه. این جسمی که به لواحق جسمانی در حقیقت همراه هست و مصاحب با لواحق جسمانی و مادی هست، خب این که درک نمیشه، این هیچ جزئی از اجزای او درک نمیشه، مگر اینکه او رو تقشیر کنیم، تجرید کنیم، از ماده جدا بکنیم و به ادراک تبدیل بکنیم که صورتی از او برای مدرک حاصل بشود. و ذالکه اذا کان المعلومو صورتن مقشوشتن به غواش مادیه و لواحق جسمانیه، این میشه معلوم بالقوه. وقتی ما تونستیم این تقشیر کنیم از غواشی مادیه و لواحق جسمانیه، اون وقت است که معلوم بالفعل خواهد شد. و اما اون معلوم معلومون بالفعل، و اون ذالکه اذا کانه و ذالکه اذا کان اون معلوم صورتن مجردتن قائمتن به ذاتها. خب اگر یک صورت مجردهی باشه مثل خود نفس انسانی، انسان نفس خودش را ادراک میکند، این نفس مقشوش به ماده نیست، از لواحق جسمانی برخوردار نیست و صورت مجردهی است که قائم به ذات است. بعد میفرمایند که فالواجب تعالی لما کان قیوما بذاته لم یکن ذاته صورتا لمادتن فیکون معقولا بالفعل لا بالقوه. شما تصور کنید واجب تعالی را که قیوم بذات هستش. قیوم بذات دیگه گفتیم که از صورت و ماده منزه است. لم یکن ذاته صورتا لمادتن، اگه ذاتش صورتی رو ماده باشد، این محل بحث محل داشتن و حلول و نظائر آن است که ما ابطال کردیم. بنابراین ذات واجب صورتی برای ماده نیست. اگر ذات واجب معاذ الله صورتی برای ماده باشد، دیگه اصلا در حقیقت محتاج است و مفتقر خواهد بود. خب وقتی صورتش در ماده نیست، عملا معقول بالفعل است. فیکون معقولا بالفعل لا بالقوه. و اذا کان ذاته معقولا بالفعل کان عاقلا بالفعل. پس در نزد خود حاضر است، هم خود عاقل است و هم خود معقول است. در حقیقت میخوام بفهمند که بحث اتحاد عاقل و معقول رو ما میتوانیم در از جایگاه الحی القیوم هم به دست بیاوریم. و اذا کان ذاته معقولا بالفعل کان عاقلا بالفعل اذ لا اثنینیت فی ذاته. دیگه اگر بنا باشه عاقل جدای از معقول باشه، مستلزم اثنینیت است و اثنینیت در ذات واجب موجب ترکیب است، پس بنابراین معقول و عاقل یکی بیشتر نخواهند بود. از لا اثنینیت فی ذاتهی، بنابراین ترکیب در واجب که و در حی قیوم فهمودن که نیست. بنابراین فیکون العقل و العاقل و المعقول و فی الحی القیوم شیئا واحدا. خود الحی القیوم چون در نزد خود حاضر است معقول است، چون خود را درک می کند عاقل است و عقل است، که اینها منظور از عقل و عاقل و معقول یعنی عالم تجرد محض. و لیس من شرط المعقول ان یکون غیر ذات العاقل، معقول هم هر جا که هست غیر ذات عاقل نیست، چرا که معقول حضور معلوم نزد عالم است، این حضور عینیت را هم به همراه دارد. و لیس من شرط المعقول ان یکون غیر ذات العاقل، ولا من شرط العاقل ان یکون غیر ذات المعقول. برابر این که خب علم حضور است، وقتی حضور بود هم معقول در نزد عاقل حاضر است و هم عاقل در نزد معقول حاضر است، و این خود یک حقیقت واحد تشکیل میدهد، یک حقیقت واحد است. و لیس من شرط المعقول ان یکون غیر ذات العاقل، از اون طرف هم همینطوره، ولا من شرط العاقل ان یکون غیر ذات المعقول. ول اضافت و بینهما امرون ذهنیون، اگر ما میگیم عاقل و معقول اینا مستاقن این همان وحدت دارن، گرچه مفهومن اینها غیر همان و بر یکدیگر اضافه میشوند. ول اضافت و بین العاقل و المعقول امرون ذهنیون لا یوجب الاثنینیت در خارج و در مستاق، لا فی الذات و لا فی الاعتبار، هیچ گونه دوگیتی در حتی در مقام اعتبار، یعنی حیثیت. اینجور نیست که حیثیت عاقل یه چیزی باشه، حیثیت معقول چیز دیگری باشد که در مقام اعتبار تعدد و استنیت بخواد بیاد، نه در مقام ذات که مصداق باشد و نه در مقام اعتبار که حیثیت های مصداقی باشد، بلکه یک حقیقت است و از هر نوع تکسری چه مصداقی چه حیثیت صدقی منزه و مبرا هستش. ول اضافت و بینهما امر ذهنی لا یوجب الاثنینیت لا فی الذات و لا فی الاعتبار. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.